بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. برادران و خواهران گرانقدر، اساتید و سروران بزرگوار، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. یاران چه قریبانه رفتند از این خانه، یاران چه قریبانه رفتند از این خانه، هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه. بشکست سبوهامان، خون است به دلهامان، فریاد و فغان دارد دردی کش میخانه. هر سوی نظر کردم، هر کوی گذر کردم، خاکستر و خون دیدم ویرانه به ویرانه. افتاده سری سوی، گلگون شده گیسوی، دیگر نبود دستی تا موی کند شانه. تا سر به بدن باشد این جامعه کفن باشد، فریاد عبازرها ره بسته به بیگانه. لبخند سرودی کو، سرمستی و شوری کو، هم کوزه نگون گشته هم ریخته پیمانه. آتش شده در خرمن، وای من و وای من، از خانه نشان دارد خاکستر کاشانه. ای وای که یارانم گلهای بهارانم، ای وای که یارانم گلهای بهارانم، رفتند از این خانه، رفتند غریبانه. صلوات محبت بفرمایید. برادران و خواهران عزیز، قبل از این که بحث امشب رو شروع کنم، یکی از دوستان بزرگوار سوال کردند که این مقاتلی که خوانده میشه، این داستانهایی که در مورد روز عاشورا گفته میشه، اینها از کجا آمده که اینقدر با جزئیات، که مثلا چگونه اون دشمن خوناشام نشست روی سینه امام حسین علیه السلام، چه کارهای انجام شد نکته به نکته، اینها از کجا آمده؟ البته من در خدمت دوستمون جوابش رو گفتم، ولی فکر کردم شاید بعضی از دوستان دیگه هم تو مجلس باشن که این سوال براشون پیش آمده باشه. سوال سختیست ولی جوابش خیلی آسانه. یک نفری از یک شخصی سوال خیلی سخت میپرسه، ولی اون شخص در جوابش میگه من که جواب این سوال به این سختی رو بلد نیستم، ولی از اینکه فکر کردید من جوابش رو بلدم تشکر میکنم. حالا بنده هم از این دوستمون تشکر کردم، ولی استثنائاً جواب این سوال رو من میدانستم. در اون زمان جنگ ها وقتی که بین دو قبیله یا دو طرف مخاصم بوده، هر طرفی با خودش یه تاریخ نویس می برده، یه نفر رو می برده که داستان رو بنویسه. این تاریخ نویس ها مثلا ژورنالیست های امروز بودن، در جنگ مسئولیت داشتن، یعنی هر قبیله‌ای هر طرفی تاریخ نویس خودش رو به طرف دیگه معرفی می‌کرده و هیچ طرفی با این تاریخ نویس کاری نداشته. اینها مثل داورهای فوتبال که میرن داخل زمین، میتوانستن داخل میدان مبارزه بشن و کسی هم باهاشون کاری نداشته. این رسم بوده. نهایت تاریخ اون قبیله ای منتشر می شده و می مانده که به ظاهر پیروز می شده در جنگ، یعنی اون تاریخی بین مردم رواج پیدا می کرده و دهن به دهن می گشته که در این نبرد چه اتفاقی افتاد، مربوط به قبیله ای بوده که برنده شده بوده. در جنگ حماسی عاشورا هم از این هم مستثنا نبوده، هم از قبیله امام حسین هم از قبیله یزید تاریخ نویسانی بودن که لحظه به لحظه رو یادداشت میکردن. چرا؟ چون که قرار بوده اون تاریخ نویس قبیله یزید و عمر سعد این تاریخ رو ببرن نشان بدن به یزید، بگن ببینی چه شهامت ها کردیم، چه شجاعت ها کردیم. تاریخ نویسه خب مسلماً طبق قوانین اون زمان چه تاریخی قرار بوده باقی بمانه؟ تاریخی که تاریخ نویس قبیله عبیدالله ابن زیاد و یزید نوشتن، که همین طور هم شده. این حمید ابن مسلم که اسمش رو زیاد میشنوی، تاریخ نویس قبیله لشکر یزید بوده. تاریخی که نوشته شده و انقدر با جزئیات امروزه به دست ما رسیده، توسط حمید ابن مسلم که جزء قبیله یزید بوده، یعنی یزید این رو آورد فرستاده بوده که جزئیات رو بنویسه. حالا دوستان ببینید این جزئیات که انقدر سوزناکه، انقدر قلب‌ها رو میشکنه، از طرف دشمن نوشته شده. این لحظه هایی رو که امروز در مقاتل شنیدی، اینها رو همه رو دشمن نوشته که چه اتفاقاتی افتاد، چگونه شد، حضرت علی اکبر آمد به میدان، حضرت قاسم آمد به میدان، اینها رو همه رو دشمن نوشته که وقتی شما میخوانید قلبتون میسوزه. حالا ببینید اگر تاریخ رو از قبیله دوست مینوشت دیگه چه قوقایی میشد. خب این جواب این سوال، چون ممکنه یه عده از این صحبت ها سوء استفاده کنن، بگن مگه میشه یک همچین چیزهایی با این جزئیات. به اضافه این که دوستانی که مشرف نشدن کربلا، ممکنه وقتی که این مقاتل رو میشنون فکر کنن این دشت کربلا مثلا یک جایی بوده به بزرگی این شهری که ما زندگی میکنیم، در صورتی که اینطور نیستش. این صحنه بسیار جای کوچکی بوده. تل زینبیه در یک قسمت امام حسین با مدیریتی که داشتن یک قسمتی رو انتخاب میکنن برای خیمه ها که مشرف بوده بر اون میدان نبرد، بعد یه میدان نبرد بوده که شاید به اندازه این مسجد یا یه کمی بزرگتر و کوچکتر، اون برن که شریعه فرات بوده و دشمن. یعنی اینها آنچنان نبوده که جزئیاتش از نظرها پنهان بمانه. حالا انشاءالله دوستانی که مشرف شدن که متوجه هستن بنده چی میگم، دوستانی هم که مشرف نشدن انشاءالله وقتی تشریف میبرن میبینن که این خیلی جای عظیمی نبوده که نشه دید، نشه جزئیات رو به دقت نوشت در موردش. خب دوستان یه مطلب دیگه هم هست قبل از اینکه بحث امشب رو شروع کنن، که شاید اون هم سوال برانگیز باشه. شما شنیدید که امام حسین علیه السلام وقتی که از سمت مکه و بعد مدینه تشریف میارن به سمت کوفه و کربلا، علی ظاهر فرزدق بوده که از سمت کوفه داشته میرفته به سمت مدینه. در یک جایی بین راه حضرت با این شخص ملاقات میکنه. حضرت از ایشان میپرسه مردم کوفه در چه شرایطی هستند. کسی از دوستان یادش هست که این شخص چی جواب حضرت رو میده؟ بله، سوال اینه که حضرت از فرزدق میپرسه که از کوفه میامدن، خیلی این رو شنیدید، بسیار زیاد شنیدید، میپرسن که مردم کوفه در چه وضعیتی هستن. این بعد از شهادت حضرت مسلم علیه السلام بوده که فرزدق به سمت مدینه راه میفته. بعد حضرت میپرسن مردم کوفه در چه شرایطی هستن. فرزدق میگه قلبهم معک، قلبشان با شماست، ولیکن سیوفهم علیک، ولی شمشیرهاشون بر علیه شماست. این جمله مقداری سوال برانگیزه. مگه میشه انسان یه شخصی رو دوست داشته باشه بعد علیه شمشیر بکشه؟ همچین مطلبی مگه میشه؟ میشه یا نمیشه دوستان؟ میشه. احسن، چون که این دوستانی که گفتن میشه، صحبت‌هایی که بنده شب تاسوعا کردم خیلی دوستان استقبال کردن، از جمله همین برادر عزیزمون، خیلی آمدن گفتن که این صحبت شب تاسوعا خیلی خوب بود، ادامه بدید و از این داستان‌ها. من جواب این رو شب تاسوعا خدمت دوستان عرض کردم که احسن، که انسان وقتی که فکر میکنه، این کوفیان وقتی فکر میکردن میدیدن، چون کوفه که هنوز یادش نرفته عدالت حضرت علیه، چند سالی نگذشته بوده، کوفه مقر عدالت حضرت علی علیه السلام بود، این کوفیان که یادشون نرفته بوده ظلم و جور یزید رو هم که یادشونه، میدانن الان در چه شرایطی هستن. خب دنبال یه ناجی میگردن، چه ناجی بهتر از امام حسین علیه السلام، فرزند کسی که آمد اون ظلم و جور رو از بین برد اونجا. پس قلبشون عاشق امام حسینه، یعنی اون چیزی که فکر میکنن، وقتی فکر میکنن میبینن که بله، ما این شخص رو نیاز داریم، عاشقش هستیم، دعوتنامه میفرستیم. یادتونه خدمت دوستان عرض کردم وقتی که اون ضمیر آگاه انسان تحت فشار قرار میگیره، فریز میکنه، خشک میشه، دیگه نمیتوانه فکر کنه، تحت فشار شمشیر اون قسمت مغز که باید عشق خودش رو به امام حسین نشان بده خاموش میشه. حالا اون قسمتی که به فکر نجات وارد کار میشه و بعد اینها به خانه هاشون فرار میکنن. خب فکر کردم که به عنوان یه مثال بد نباشه که این رو هم خدمت دوستان عرض کنم. حالا انشاءالله من اون مطالب شب تاسوعا رو تکمیل‌تر می‌کنم، شاید به زبان انگلیسی یک موقع دیگه خدمت دوستان ارائه کنم. صلوات محبت بفرمایید. امروز وقتی که آخرین سلاله از اسب به زمین می‌افته و دیگه همه اصحاب، همه یاران، علمدار کم و سردار بزرگ به زمین میفته، وقتی که همه چیز خاموش میشه، کار حضرت زینب سلام الله علیها شروع میشه. از امشب حضرت زینب سلام الله علیها به زیبایی نقش یک زن رو از امشب شروع میکنه که باید الگو باشه هم برای مردان هم برای خانوم ها. دوستان خوب دقت کنید، من بارها عرض کردم خدمت دوستان، بعضی از جوان ها سوال میکنن وظیفه ما امروز چیه، ما چه کار باید بکنیم. ما باید نگاه کنیم ببینیم چه عنوانی داریم. عنوان ماست که مشخص میکنه وظیفه ما چیه. اگر عنوان من یک پدره، من وظیفه مشخصه، باید پدری بکنم، وظایف یک پدرم مشخصه. اگر عنوان من یک معلمه، من وظایفم مشخصه، باید به عنوان یک معلم وظیفه‌ام رو درست انجام بدم. اگر عنوان من یک همسره، باید بفهمم وظیفه یک همسر چیه. خدمت دوستان عرض کردم اینها رو هم از روی الگوها میشه فهمید، یعنی باید دید حضرت علی علیه السلام به عنوان یک پدر چگونه رفتار میکرد، حضرت عباس علیه السلام به عنوان یک برادر چگونه رفتار میکرد، بعد از روی اون الگوها ما میفهمیم که چگونه باید رفتار کنیم. حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان یک زن، اگه یک زن، حالا این زن ممکنه همسر باشه، ممکنه دختر باشه، ممکنه مادر باشه، زنها خواهش میکنن برادر و خواهر خوب به این یه نکته دقت کنید، چون خیلی از مشکلاتی که در جامعه هست روی متوجه نبودن و غفلت از این مورده. زنها مثل پیچک که دور یه درخت میپیچن، تا زمانی که مرد رو پاش ایستاده اینا کارشون پیچیدن و استفاده کردن از اون درخته. درخت اصلا خداوند وقتی در قرآن میفرماید الرجال قوامون علی النساء، همینه، یعنی مردها نگهدارنده این پیچکن. قوام، باعث قوام یک خانواده مرده. ولی از جایی که این درخت با صاعقه، با طوفان شکسته میشه، وظیفه پیچک چیه که این درخت رو هنوز سر پا نگه داره؟ پیچک کارش اینه، از جایی که اون درخت میفته وظیفه پیچک اینه که نذاره این بیفته. وظیفه یک زن هم در زمانی که مردش سر پاست، مردها باید این رو متوجه باشند، چون یه مقداری از اختلافات همینجاست که مردها اینو متوجه نیستن، که در زمانی که اونها ایستادن زن فقط به دور اونها میپیچه. پس دوستان اگه خانومشون دوره برشون پیچید زیادی شکایت نکنن. از زمانی که مرد میفته، حالا این ممکنه از نظر اقتصادی باشه، از نظر اعتباری باشه، از نظر آبرومندی باشه، اونجا وظیفه زن شروع میشه که این مرد رو نگه داره، نذاره این مرد خورد بشه. اگر این قانون رو یادمون باشه خیلی از اختلافات بین خانواده ها حل میشه. حضرت زینب سلام الله علیها تا دیشب، ببینید اینجا میشه الگو گرفت، تا دیشب پیچیده بود به برادر که برادر جان نری به میدان، ما اگر شما بری من با این خیلی یتیمان شما چیکار کنم. تاریخ نویسان نوشتن دوبار حضرت زینب سلام الله علیها در روز تاسوعا اینقدر به امام حسین التماس کرد که و گریه کرد که از حال رفت، مثل همه خانمهای دیگه که به برادر، به شوهر، به پدر علاقه دارن. ولی از لحظه‌ای که امام حسین افتاد، حضرت زینب نذاشت دیگه عالم اون افتادگی رو ببینه، سرافرازی رو شروع کرد. چرا حضرت؟ دوستان باید این خطبه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها در دربار عبیدالله ابن زیاد ایراد میکنه رو بخوانید، ببینید چقدر یک زن بعد از دیدن این همه داغ، بعد از اینکه 12 روز روی شتر بدون محمل حرکت کرده، این همه اسیری، ببینید چقدر زیبا میسته. میگه ای یزید، ای عبیدالله ابن زیاد، تو فکر کردی که چون دنیا رو به ما تنگ کردی ما خار شدیم؟ خیر، تو روزهای قدرتت انگوش شمار شد. چرا؟ چون حضرت زینب فهمید که روز عاشورا امام حسین به هدفش رسید، که هدف امام حسین رو با هم صحبت کردیم. حضرت زینب فهمید که برادرش به هدفش رسید، و چه چیزی از این بهتر برای یک خواهر که ببینه برادرش به اون هدفی که داشت رسید. بعد همونجوری که آرزو خانم فرمودن، گفت که من هیچ چیزی در آن روز به جز زیبایی ندیدم. فکر نکنید که شما ما رو خار کردید با کشتن برادر و اطفال و اینها. ما خیر، ما ایستادیم. این وظیفه یک زنه. ببینید چقدر زیبا، چقدر زیبا ما میتوانیم از این بزرگوارا الگو بگیریم. خدمت دوستان عرض کردم ما باید اینها رو مطالعه کنیم، فکر کنیم در موردش، ببینیم چه از کجای این درس میشه، چه الگویی گرفت، از کجای حماسه عاشورا، از امام حسین چه درسی میشه گرفت، از حضرت زینب سلام الله علیها چه درسی میشه گرفت. به همین خاطره که خداوند در قرآن مجید در سوره انفال آیه مبارکه شماره 24 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی بنده و شما، استجیبوا لله و للرسول، دعوت خدا و رسول و ائمه رو بپذیرید، اذا دعاکم، وقتی که شما رو دعوت می‌کنند. حضرت امام حسین روز عاشورا ایستادن گفتن آیا کسی هست که من رو کمک کنه، یعنی دعوت کردن. از کی دعوت کردن؟ از کی؟ حضرت که می دیدن همه شهید شدن. وقتی همه شهید شدن معنی داره که بنده برم اونجا بگم که آیا کسی هست من رو کمک کنه، یاری کنه. خیر، از ما دعوت کردن، برای آینده ها گفتن، گفتن آیا کسی هست من رو کمک کنه از شما، آیا کسی هست دنبال روی من باشه. حالا چرا باید دعوت اون بزرگواران رو قبول کنی؟ لما یحیی کن، برای که شما رو زنده می کنن. خداوند به ما نمیگه، ببینید ما نمردیم که، میفرماید یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای کسانی که ایمان آوردی، ای کسانی که زنده اید و ایمان آوردی، دعوت اینها رو قبول کنی. لما چرا؟ چون لما یحیی کن، برای که شما رو زنده می کنن، برای که این روح شما رو زنده می کنن، برای که نمیذارن اون مغز پنهان شما هر کاری دلش خواست بکنه. حضرت پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند که مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم. می فرماید مثال مؤمنین در دوست داشتن همدیگه، بر رحمت داشتن بین همدیگه و تعاطفهم و عاطفه داشتن بین همدیگه. اینو حضرت پیغمبر فرمودن. دوستان شما شاید شعرش رو به فارسی شنیده باشید، ولی اصلش از حضرت پیغمبر آمده. می فرماید مثل المؤمنین فی توادهم، یعنی در رابطه دوستانشون، در رابطه صله رحم کردن با همدیگه و عاطفه داشتن نسبت به همدیگه. مثلا جسد مانند یک بدنه، از اشتکا منه و عضوین تداعی له و سایر الجسد. می فرماید اگر یک عضوی از این بدن به درد بیاد، همه جای اون بدن رو باید به درد بیاره. یعنی اگر یکی از دوستان یک ناراحتی داشته باشه، همه ما باید ناراحت بشیم. حضرت می‌فرماید اگه اسم خودتون رو مؤمن می‌ذاری، داستان اینه. باید مثل یک بدن باشی که اگر یکی از افراد این بدن، یکی از اجزای این بدن ناراحت شد، همون شعر معروفی که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. خب دوستان، اینها کسانی هستند برگزیده. اینها همینجور آدمای عادی نبودن، اینها معصوم بودن. چون اصلا خداوند غیر معصوم رو اگر به عنوان راهنما قرار بده، عدالتش زیر سوال میره. فکر نمی کنید اینطور باشه؟ اگه یه نفر که اشتباه بکنه، حالا گناه هم نکنه، اگر یه نفر که قرار اشتباه بکنه رهبر ما بشه اینجا، ما ممکن نیست با اشتباهمون به بیراهه بریم؟ 100% ممکنه. اگه ما یه نفر رو دنبال کنیم که اشتباه در زندگیش بکنه، خب خداوند اگه یک نفری رو قرار بده که معصوم نباشه، ما حق نداریم بگیم ما دنبال روی نمی کنیم؟ بس اصلا معصوم پیامبر و ائمه باید معصوم باشن بر اساس عدلی که ما برای خداوند سراغ داریم. باید معصوم باشن، اشتباه نکنن، گناه نکنن که بعد بتوانن به عنوان پیشوا و رهبر یک ملت قرار بگیرن. پس خداوند اینها رو انتخاب کرده. یعنی همین جوری نیست که یه دفعه یه نفر میاد مثلا میشه امام حسین. خیر دوستان، میدانید که خداوند وقتی که ما رو آفرید فرمود الستو بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ ما چی گفتیم؟ قالو بلا، گفتیم بله حتما هستی. خداوند گفت حالا من اینو من میگم، مطمئنی؟ گفتیم بله مطمئنی. فرمود خب بفرمایید برید توی دنیا ثابت کنید. ما آمدیم اینجا کارمون اینه. ما مثل یک هنرپیشه تئاتر، این هنرپیشه های تئاتر مثلا اون که شاهه که در نقش شاه توی تئاتر بازی میکنه، آیا واقعا شاهه؟ نه خیر، ایشان ممکنه که فرض بفرمید نجار باشه تو کار اصلیش. یکی مثلا ممکنه وزیر، ممکنه معلم باشه. ما هم همینجوری هستیم، آمدیم اینجا یک نقشی رو اجرا کنیم، ثابت کنیم اون که گفتیم قالو بلا روش میستیم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خداوند ما رو فرستاده اینجا ببینه ما استقامت میکنیم تو اون که گفتیم قالو بلا یا نه. حالا اگر همین بود، خداوند میفرستاد و میگفت برید امتحان پس بدید. تو خدمت دوستان عرض کردم شما هر جا اظهار عشق و محبت کنید بعد امتحانشم پای امتحانشم بشینید، مگر یه نفر بگه من اصلا قبول ندارم، هیچ چیز ندارم، خداوند با اونم کاری ممکنه نداشته باشه، اونو ول کنه بگه برو کاخها داشته باش، ماشینهای خوب اینا. خب خداوند در قرآن میفرما، خیلی این جالبه، یک آیه هست الان شمارش و سورش یادم نیست، در قرآن خداوند میفرماد که اینهای این بیدینها بهتر از این لذاتی که دو دنیا بهشون دادن خوب استفاده کنن، چون همینه تمام دیگه، اون دنیای خب وجود نداره. که خیلی ها میبینید از این لذاتی که خداوند در این دنیا داره حتی از اونش هم خوب استفاده نمی کنن. خب خداوند میفرماید اگر اظهار عشق و ایمان کردی باید پای عملم نشان بدی، این وظیفه ماست. از اون ور نمیشه که همینجوری ما رو سرگردان وارد این دنیا بکنه و بگه برید برید نشان بدید. باید خداوند الگو بفرسته. به همین خاطر خداوند پیامبران و ائمه رو همون روزی که ما رو انتخاب کرد و گفتیم قالو بلا، به اونها یه چیز دیگه ای گفت. به اونها فقط نگفت آیا من خدای شما هستم، اونها بگن بله، گفت نه، شما باید یه قولای دیگه هم بدید، همین نیست. اگر مرد میدانی که این قولها رو به من بدی، اگر میتوانی طفل 6 ماهه رو دستتون پرپر شده ببینی، من شما رو انتخاب میکنم. اگر نمیتوانید همینجا حسابمون رو با هم باید صاف بکنیم. حالا این مطلبی که خدمت دوستان گفتن، یک شاعری که اون شعر زیبای حضرت علی اکبر رو گفته بود به شعر کشیده. من این رو برای دوستان خواندم سالهای گذشته، ولی هرچی که این شعر رو بخوانی با زیبایی و تازگی داره. صلوات محبت بفرمایید. میخوایم ببینیم خداوند به امام حسین چی گفتن، چه قولی از امام حسین گرفتن وقتی که ایشان رو انتخاب کردن. می‌فرماید پرده‌ای کاندر برابر داشتن، وقت آمد پرده را برداشتن. خداوند پرده رو برداشت، گفت من می‌خوام از این بنده خالصم یه قول دیگه‌ای به جز اون بگیرم. ساقی آمد با ساغری چون آفتاب، آمد و عشق اندر آن ساغر شراب. پس ندا داد او، پس ندا داد او نه پنهان برملا. گفت همه این آفریده این سوالی که میخوام بکنم که انتخاب کنم برای همه است. پس ندا داد او نه پنهان برملا، کس سلا ای باد خاران السلام. گفت کیا حاضرن جواب این رو بدن؟ کیا مرد میدانن؟ همچو این می خوشگوار و صاف نیست، ترک این می گفتن از انصاف نیست. حبذا از این می که هر کس مست اوست، خلقت اشیا مقام پست اوست. میگه هر کی از این می بخوره دیگه به جز خدا بقیه رو چیز نمی کنه، پرستش نمی کنه. میگه حبذا از این می که هر کس مست اوست، خلقت اشیا مقام پست اوست. هر که این می خورد، هر که این می خورد، میگه هر کس این قول و داد، جهل از کف بهشت، جهلش از بین میره، همش میشه نور و دانش. هر که این می خورد جهل از کف بهشت، گام اول پای کوبد در بهشت. اولین کسی خواهد بود که وارد بهشت میشه. حالا خداوند میخواد که قولی از یه نفر بگیره، میگه هر کی این قول رو بده من نور خالصش میکنم و اولین جز اولین کسایی میشه که وارد بهشت میشه. حالا اگه مثلا این سوال از ما میکردن، جمله ذرات از جا خواستن، همه بلند شدن، ساغر می را ز ساقی خواستن، گفتن بدید، بدید به ما، من میخوام، من یه همچین چیزی میخوام. بار دیگر آمد از ساقی صدا، طالب این جام را برزد ندا. خدا گفت دست نگه داری، حالا عجله نکن. ای که از جان طالب این باده ای، بهر آشامیدنش آماده ای. میگه فکر نکنید ای شما که همه فکر میکنید آماده ای، گرچه این میرا دو صد مستی بود، نیست را سرمایه هستی بود. میگه اگر درسته که هر کس از این می بخوره، هر کس این قول رو بده، تمامش میشه هستی و نور، ولی از خمار آن حذر کن، کان خمار از سر مستان برآورد، برون آورد دماغ. میگه ولی مواظب باشید، کسی که از این قول رو بده دمار از روزگارش در میاد. از خمار آن حذر کن، کان خمار از سر مستان برون آورد دماغ. در درنج و قصه را آماده شد، بعد از اون آماده این باده شد. یه اگه میخواید قول بدید، اول پی این رو به تنتون بزنید که باید در درنج و قصه را آماده بشید. این نجام اشرتین، جام ولاست. میگه این از این باده های معمولی نیست، این جام ولایته. این نجام اشرتین، جام بلاست، درد او درد است و صاف او بلاست. میگه این دردش درده، اون قسمت صافیش هم بلاست، فتنه است. بر هوای او نفس هر کس کشید، یک قدم نارفته پا را پس کشید. همه اونایی که بلند شده بودن گفتن نخیر ما میشیم، ما نیستیم. سر کشید اول به دعوت آسمان، آسمان گفت من میکنم این کاره، کین سعادت را به خود بردی گمان، گفت شاید من با این عظمتم بتوانم این قول رو بدم. ذره ای شد زن سعادت کامیاب، زن به تابید از ضمیرش آفتاب. خدا گفت همین که این رو گفتی، من به یک ذره ای رو میکنم خورشید میذارم تو دل تو. همین که آمدی گفتی باشه من قبول میکنم. جرعه ای هم ریخت زان ساغر به خاک، میگه از اون می مقدارش هم ریخت رو زمین. زان سبب شد مدفن تنهای پاک، میگه تنهای پاک رو این بزرگواران پرپر شده در روز عاشورا رو میدونید خداوند چرا مدفنشون رو زمین قرار داد؟ برای که یک ذره ای از اون ساقی، از اون ساغر ریخت روی زمین. در نتیجه خدا این عظمت رو به زمین داد که مدفن امام حسین علیه السلام بشه، مدفن حضرت ابوالفضل بشه، وگرنه زمین لیاقت نداره یک همچین بزرگوارانی رو در بر بگیره. بود آن می در تغییر در خروش، در دل ساغر چمه در خون به جوش. چون موافق با لب همدم نشد، این همه خوردند و اصلا کم نشد. یه دا آمدن یه چیزایی گرفتن، ولی هنوز ساغر به دست ساقی است. با ساقی برکشید از دل خروش، گفت ای صافی دلان درد نوش. مرد خواهم همتی عالی کند، ساغر ما را زمه خالی کند. گفت مرد میدان کیه که بیاد تمام یکی که این قولهایی رو که من میخوام بگه باشه من انجام میدم. برادر رو، پسر رو، پسر برادر رو، طفل شش ماهه رو، اسارت خانواده رو، کی هست اینا رو یکی یک قبول کنه؟ مرد خواهم همتی عالی کند، ساغر می را ز جام می خالی کند. انبیا و اولیا را با نیاز، شد به ساغر گردن خواهش دراز. یه در انبیا و اولیا اونجا بودن، گردنشون را آوردن بالا، گفتن ما رو انتخاب کن خدایا، ما حاضریم. جمله را دل در طرب چون خم به جوش. لیک آن سرخیل مخموران خموش. یه اونی که خدا مورد نظرش بود هنوز هیچی نگفته بود. لیک آن سرخیل مخموران خموش. سر به بالا یک سر از برنا و پیر، لیک آن منظور ساقی سر به زیر. ساقی چشمش یه نفر رو گرفته بود، ولی اون صحبت نمی کرد، اون نمی گفت من حاضرم. هر یک از جان همتی بگداشتن، جرعه ای رازان قدح برداشتن. باز بودان جام عشق زلجلال، همچو در دست ساقی مال مال. افرادی آمدن از اولیا و صلحا یک جرعه خوردن، ولی هنوز نتوانستن، هیچ کس نتوانست بگه من حاضرم تمام این شرایط رو قبول کنم. جام بر کف منتظر ساقی هنوز، الله الله غیرت آمد غیر سوز. باز ساقی گفت تا چند انتظار، باز ساقی گفت تا چند انتظار. ای حریف لاابالی سر برآر. ساقی چشمش یه نفر رو گرفته بود، گفت چقدر من صبر کنم؟ شما که من میخوام بدید باشه. ای قدح پیمای درا گوی بزن، گوی چوگانم سرد گوی بزن. چون به موقع ساقیش درخواست کرد، پیر میخاران زجا قد راست کرد. اینجا حضرت ابا عبدالله الحسین بلند شد. چون به موقع ساقیش درخواست کرد، پیر میخاران زجا قد راست کرد. زینت افزای بساط نشأتین، سرور و سرخیل مخموران حسین. زینت افزای بساط نشأتین، سرور و سرخیل مخموران حسین. گفت آن کس که میجویی منم، باد خاری را که میگویی منم. شرطهایش را یکا یک گوش کرد، ساغر می را تمامی نوش کرد. باز گفت از این شراب خوشگوار، دیگرت گر هست یک ساغر بیار. حضرت فرمودن این شرطا که چیزی نیست، من همه رو قبول میکنم، شرط دیگه هم اگه داری بازم بیار، من قبول میکنم. اون کسی رو که میخوای منم. بعد خداوند وقتی این رو دید، امام حسین رو برای ما فرستاد. خب دوستان، بعد این چند شب که مصدع اوقات شما بودن، مسلماً نتوانست، یعنی کسی اصلاً بنده که هیچ، اگه میشه از حق این بزرگواران رو اصلا با کلام ادا کرد. اصلا کلام عاجزه. منتها خب ما چیزی به جز کلام نداریم، ما بی بضاعتی. بنده هم که میگه من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، شرح یاری را که او را یار نیست. من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، شرح یاری را که او را یار نیست. یک زبانم هست آن هم منکسر، در خجالت پیش تو دانای سر. بنده از درگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عذرخواهی میکنم که قصور کردم، نتوانستم حق مطلب رو ادا کنم. از شما بزرگواران عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم که مصدق اوقات شما شدم و باز هم اونچنان که باید و شاید نتوانستم این زحماتی که شما عزیزان میکشید، تشریف میارید به این مجالس، وقت خودتون رو میذارید، دین خودم رو ادا کنم. صمیمانه از شما عذرخواهی میکنم و از همه شما التماس دعا دارم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.